بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين بالركع السجود. معذر مبارک دوستان و سروران عالی قدر، استحضار دارید که گفتگوی ما در آیات نورانی سوره حج است و الان آیه 25 و 26 را ارائه کردیم. دیشب در بحث گذشته ابتدای این کلمه مبارکه را توضیح دادیم که خداوند فرمود که همانا آن کسانی که کفر ورزیدند و صد و منع و جلوگیری از راه و سبیل خدا کردند و می کنند و منع و جلوگیری از مسجد الحرام، عذاب الهی در انتظار این هاست. که در این بین مطالبی است که بخشی گفته شد و انشاءالله ادامه اون رو امشب می گوید. گفتیم که صد یعنی پیشگیری و جلوگیری از خیر، هر منعی را صد نمیگویند بلکه صاد الخیر، مانع خیر را صد میگویند و کسی که منع خیر میکند. و سبیل الله را اشاره شد که راه گسترده وسیع بدون تزاحم را سبیل میگویند. به همین جهت از دین خدا تعبیر به سبیل الله میشود، چون نوع اندیانت اگر درک درستی از آن باشد راه آسان است برای زیستن، راه دشواری نیست، خصوصا در اون شرع و دیانتی که ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، در اون دینی که در اون حمل فوق طاقت نیست، در اون شریعتی که باست در شریعت سهلت سمحه، در آیین مستقلی که در آن سهولت و سماحت وجود دارد. دیانتی است که زندگی در پناه این دین آسان است، دشوار نیست. بذارین راه رو خداوند تعبیر و سبیل میکند، سبیل الله است. و همچنین گفتیم فرمود و المسجد الحرام که دیگه اینجا بحث قدری گسترده شد و خدمت عزیزان توضیح مسجد الحرام رو داریم که این کلمه حرام به معنای محرم است، یعنی مسجد المحرم، یعنی مسجدی که حرمت داده شده است. یک حرمت آن وجود کرده است، حرمت دوم آن وقوع در سرزمین حرم، بنا شدن در سرزمین حرم، که توضیحات لازم این قسمت رو خدمت عزیزان گفتیم. اشاره شد که مسجد الحرام به احتمال قوی و شاید مسلم خود محدوده مسجد است، نه سرزمین مکه، ولو این که از باب تأکریم و تعظیم به مجموعه شهر مکه نیز گاه مسجد الحرام اطلاق می شود. اشاره شد که در طول تاریخ بزرگانی بودند که قائل به این بحث بودند و همین دلیل خرید و فروش منازل مکه رو جایز نمی دانستند. لا یجوز بیع ربع مکه، می گفتند که این سرزمین ها، این خانه ها قابل خرید و فروش نیست چون متعلق به همه است. و اون آداب خاصی که اهل مکه در طول تاریخ در زمان نبی مکرم و بعد از نبی مکرم عمل می کردن تا زمان معاویه که اشاره کردیم خدمت عزیزان. اما شاید اون همونطور که بازگو شد قول قوی اون باشد که مسجد الحرام مسجد الحرام همون مسجد است با محدوده خاص خود. البته در طول تاریخ هر مقداری هم که مسجد الحرام توسعه پیدا کرده است تا امروز که 180 هزار متر مساحت مسجد الحرام است، یعنی 18 هکتار مجموعه مسجد الحرام است و اون فضل و فضیلتی که در آن بازگو شده است وجود دارد، که یه گوشه از اون رو دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم و یه جمله کوتاه عرض میکنم به ادامه بحث رو محضر مبارکتون تقدیم میداریم. در پاری از متون روایی و فرمایشات معصومی داریم که سجده در سرزمین مکه، ساجد در سرزمین مکه، کل متشهد بدنهی فی سایر البلاد، اون کسی که افتخار سجود در مکه رو پیدا میکند، یعنی معنای گسترده مسجد الحرام، نه مسجد الحرام خاص، مانند به خون قلتیده خود در بقیه سرزمین ها و بلاد است. اون عظمت و فضیلتی که خداوند به این سرزمین داده است که انشاءالله در شاید نوبت آینده فردا شب یا شب بعد به یه گوشه هایی از این به مناسبت آیات اشاره خواهیم کرد. و هم ما ادامه بحث تفسیر فرمود اون کسانی که من می کنن از مسجد الحرام که جعلنا خود الناس، این مسجد رو ما برای مردم قرار دادیم. جعلنا خود الناس، این لام الناس لام تملیک نیست، خداوند مسجد الحرام رو ملک کسی نکرده است، این لام لام انتفاع است، این مسجد الحرام که تمام انتفاع اون از آن شماست. آیه شریفه سوره مبارکه بقره در خاطر دارم، در سالهای قبل که رسیدیم بحث جنجالی بود که نساؤکم حرسن لکم فعتو حرسکم انا شئتم، زنان شما که اشتزار شما هستن. در اینجا این بحث مطرح بود، نساؤکم حرسن لکم، لکم زنان شما مال شما هستن، چه لامیست؟ آیا این لام لام تملیک هست؟ هرگز چه نیست؟ هیچگاه نه زنی ملک مردیست و مردی ملک زن در اسلام، مالکیت وجود ندارد. این مثال است، اون لامی که در اونجا وجود داشت اشاره کردیم این لام انتفاع است، یعنی خداوند وجود زنان رو برای انتفاع مردان و وجود مردان رو برای انتفاع زنان قرار داده است تا مکمل یکدیگر باشند. این لام لام انتفاع است، لام منفعت هم نیست، لام انتفاع است، بین این دو فرق میکنند. در اینجا فرمود جعلنا خود الناس، این نام نام انتفاع، یعنی انتفاع و منفعت مسجد الحرام برمیگردد به مردمان. خداوند سبحان وضع این مسجد کرده است تا جامعه بشری منتفع از برکات این مقام منی و مقام شریف باشد. خب حال در توضیح این بحث میفرماید اون مسجد الحرامی که سواء الله که تو فیه الالباب، یکسان است در این مسجد، هیچ امتیازی و فضیلتی در این مسجد برای شخص خاصی قائل نمی شود، خداوند سبحان یک سال در اینجا آکف و با نوان استهزار دارید که انسانهایی که برحال در یه جایی ساکنند و مقیمند و همیشه مستقرند، به تعبیر عامیانه حق آب و خاکی برای خودشون قابلند. شما عزیزانی که افتخار حسن جرار وجود مقدس حضرت صابر الحجاج رو دارید، به هر حال حق و گلی در این سرزمین برای خودتون قائلید. نوعا این چنین حالت در وجود انسان ها هست، با اون کسانی که در یه مقام مقیمند و ثابتند آکف میگویند، اصل توقف در این مقام عکوف است. اما اشاره کردم هر اقامت و ماندنی رو عکوف نمیگویند، آکف به هر مقیمی نمیگویند تا مقیم کجا باشد. اگر انسان مقیم است در این مکان و در این فضای عالی که منتهی به خیر می شود، ماندن اینجا خیر است 100%. اگر کسی در یه ظلمت کبی، در یه محیط پستی، در یه فضا و مکانی و شهری که در اون ظلمت و غفلت و جهالت است زندگی می کند، این رو عکوف نمی گن، این عاکف نمی شه، مقیم این شهر است. اما چه شهری؟ باید برون کشید از این برته رفت پیش. عکوف به ماندن و اقامت در جایی میگویند که منتهی به خیر باشد. لذا شما اون سنت اعتکاف شرعی رو هم که به کار میبرید، اعتکاف یعنی موندن و ثابت شدن در یه جا به قصد خیر و بهره بردن. به ساکنان مکه و مکی ها خداوند عاکف میگه در اینجا، سواء العاکف، اون کسانی که در مکه زندگی میکنند عاکفند، یعنی اینها این فضیلت رو دارند، این خیر و برکت رو میبرن که ساکنان مکه هستن. این رو در یه زمانی عرض میکردم تا عزیزان، با تمام فضیلتی که دارد مکی بودن
یعنی جار الله بودن، همسایه خدا بودن، که یه گوشه شما نرس کردم الان خدمتون که سجده در مکه فضیلت به خون قلتیدن در واقع خدا را دارد. اما خیلی از بزرگان در طول تاریخ زبان حالشون این بوده است که هیچگاه مقیم مکه نشد، یعنی همیشه اشتراب میکردن از این که آکف باشد، میرفتن مکه میماندن سالی ماهی، فرصتی رو بهره رو استفاده میکردن اما به شکل دائم نمیماندن. میگفتن ما نمیتوانیم حرمت حرم رو نگه داریم برای همیشه، چون نمیتوانیم حرمت حرم رو نگه داریم بزا نمیماند. به همین دلیل شاید جار الله شدن مکروه باشد، یعنی یک کسی که خامه او مکه نیست یا داره همیشه مکه بماند مکروه است. به همین دلیل و جهت که نمیتواند اون حرمت رو، به خاطر دارم بزرگی از مشایخ، یعنی شیخ مشایخ ما که از بزرگان و مخاطر عالم شیعه بودن، در طول اقامت در نجف اشرف یک مرتبه و یک ثانیه نتونستن پاشون رو به طرف به سو و سمت جغرافیایی حرم مطهر امیرالمؤمنین دراز کنن. میگفتند اینجا من علی را و امیر را ناظر میبینم و نمیتوانم این جسارت رو بکنم و پام رو به این سو دراز کنم. در این محدوده و در این حد شهود رو حس میکردن و حضور رو حس میکردن، چه رسد به مقام مکه با اون کسان صالح دلی که میخواهند شاهد باشن جمال کعبه رو و جمال مکه. اما کل حال این آکف به اون کسی میگن که مانده است در مکه و ساکن مکه است، این مکی اهل مکه. سلام و آکف و فیه و الباد، باد یعنی اون کسانی که غیر مکی هستن، مسافران می آین مکه و می روند. کلمه باد از ماده بدایبدو میاد، خود بدایبدو یعنی آشکار شدن و ظاهر شدن. برایت دارید کسی که مسافر است در یه جا دیگه چیزی پنهان ندارد، اون کسی که ساکن است در اینجا مقیم است، خب منزلی دارد، دلی دارد، بندی دارد، اسباب زندگی و اون کسی نمیبینه تنشو. اما اون کسی که مسافر یک جا صندوق عقب ماشین بالا میزند، فرشش بیرون میارد میندازد، نمیدارم این کپسول پکنیکشو میگذارد و آبرومش هم میذارد بالاش، مینشینن شروع میکنن غذا آماده کردن، رهگذران میدنند و بساط زندگیش میبینن. این میگن بادی، بادی یعنی اون کسی که چیز پنهانی ندارد، میبینن آنچه عرض به خدمتون ظاهر است از او برای دیگران مشاهده میشه. بادی به معنای مسافری که چیز پنهانی ندارد. فرمون مکی ها و غیر مکی ها در اینجا یکسانند. یکی از خصوصیاتی که در مورد مسجد حرام خداوند سبحان مطرح میکند القاء ملیت است. در آنجا نه رنگ نژاد مطرح است، در آنجا نه پوست مطرح است، در آنجا نه قریشی مطرح است، نه هاشمی مطرح است، نه حبشی مطرح است. اینجا سرزمینی است که اینجا دل شکسته، اینجا اون چه میخرد خریدار دل شکسته، در اینجا اون چه ارزش دارد تقلب و قلوب است. انشاءالله میرسیم به این مطالب، بیشتر وارد این مباحث عرفانی حج خواهیم شد که در انتظار این بحث بودیم. اما انا کل حالن خداوند این امتیازاتی که ما برای خودمون قائلیم و گاه انسان ها برای خودشون قائل میشن، این تفاخر ها رو حضرت باری تعالی به هم میزنن. این مسائل نیست اینجا. یکی از نکاتی که پیغمبر با اون برخورد شدید میکردن و درگیر بود نبی مکرم همین بود، یعنی اهل مکه برای خودشون حقا حکم قائل بودن. حتی در مسیر حج در آمدن به عرفات مکیان بعد از اعلام مراسم حج توسط پیغمبر مکرم اسلام مقاومت نشان دادن، گفتن ما اهل مکه ایم، ما به عرفات نمیاییم، ما از سرزمین حرم کارمون رو شروع کنیم، از مشعر ما به عرفات پا نمیگذاریم. خطاب رسید افیزو ملحیز افاس الناس، هم نداریم این حرف رو بزنیم، با مردم بجوشید و بخروشید به سوی عرفات و از عرفات به سوی مشعر و عمره منا. اینجا مراسم حج کعبه و مسجد الحرام یکی از رسالت‌هایی که دارد، یکی از ثمرات و برکاتی که دارد آن است که بینی متکبران رو بر خاک بمالد و این عناوین و تفاخرها و این مسائل رو برون افکند از جامعه بشری و اون حالت اسماء و المش دانه های شامه رو در جامعه به انسانها تطهیر کند خداوند در مراسم حج و این تفاخرها و این فخر فروشی ها به کناری برمند. فرمود یکسانن سراع الهاک فیه بالباد و من این دورت فیه به الهاد بزرگ نزد بکنه نعذاب الهرین، جمعه که کن برنده ایست. و هران کسی که اراده کند در مکه و در مسجد الحرام به الهاد، اراده الهاد کنه، حاجه به توضیح است. کلمه الهاد از ماده لحده می آید، لامحه و تیدام. از این کلمه اتفاقا شما با واژه لحد آشنا هستید، لحد و لحد. خود واژه گرفته می شود از لحد و حافر، یعنی هنگامی که قبر می کنند. یکی از مستحباتی که در قبر مسلمانان وجود دارد، اهل سنت به گونه ای و شیعه به گونه ای می گویند، اما هر دو قائل به این بحثند، وجود لحد و لحد در قبر است. به این معنا که وقتی حافر و قبرکن قبر را می کنند پایین میاد، دو تا انحراف مسیر دارند به دو شیعه. یا این که مستقیم قبر میاد پایین، عزیزان وقتی می رسد به پایین، بعد عمودی اومده پایین، افقی میشه قبر. یعنی قبر میاد پایین، عزیزانی که قبرهای کربلا رو دیدید، قبرهای عراق رو دیدید، قبر میاد پایین، بعد میره زیر به اصطلاح معبده میشه، یعنی قبری میاد به داخل وارد میشه. مسیر کندن قبر این مطلب چی میشه؟ عوض میشه، مسیر عوض میشه. یا اینکه این قبرهایی که الان متداول میبینید، به اشتر رضا میبینید، قبر که میاد پایین، یه مرتبه قبر رو چه میکنن؟ باریک میکنن، این پهنا رو کم میکنن، مسیر رو عوض میکنن و یه گودال کوچکی که کف قبر ایجاد میکنن. خود کلمه لحده یعنی تغییر و انحراف مسیر. لذا به همین دلیل این فضایی که تو قبر ایجاد میکنن یا اون نقبی که زیر میزنن به اون چه میگوین؟ به اون لحد میگوین. و سنگی که بر روی او میچینند آن را شما سنگ لحد میگید. این دوست این همان است که آخ من زیق لحدی، یا لحدی به تعبیر دقیق، تعبیر درست کلمه لحده، یعنی تلفظش با تخفیف وسط اطلب العلم من المهد الى اللحد. به تعبیر نبی مکرم اسلام چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. این رو که لحد میگن یا لحد میگن چون انحراف و تغییر مسیر دارد. الحاد یعنی تغییر مسیر از حقیقت. ملحد یعنی اون کسی که مسیرش رو از حقیقت جدا می کند. حالا این الحاد تا چه تغییر مسیر باشد؟ تغییر مسیر در اصول دین باشد یا تغییر مسیر در فروع دین باشد؟ نوعا ملحد به کسی می گویند که از اصول دین تغییر جهت می دهد، یعنی از توحید نبوت ما. نوعا ملحد به کسی می گویند که در اصول انحراف دارد، کما اینکه فاسق به کسی میگویند که در فروع انحراف دارد، در مسائل فرعی دین انحراف دارد. پس الحاد یعنی خروج از مسیر حقیقی، یعنی خارج شدن از پسند الهی و قوانین خداوند. فرمود و من یرد فیه بالحاد بظلم، کسی که بخواهد در مسجد الحرام و در این که خداوند این سرزمین رو یکسان حق همه انسانها قرار داده است و هیچ تفاخر و امتیازی نیست، کسی که بخواد از این مسیر قانونی خداوند خارج شود و الهامی در اینجا بکنند، اون هم به زور، یعنی معظلمن، الهام ظالمانه انجام بدهد، نظر به همه معظام علیم، خداوند می چشاند او را از عذاب سهمگیر و دردناک و علیم پیش. پیرامون این آیه شریفه روایات فراوان از معصومی دارید که گاه به درجات این الهام اشاره کردن، گاهی فرمودن ما می ترسیم ما اهل بیت علیهم السلام که اگر کسی در سرزمین حرم شتم و کلام نابجا یا احیانت اهانتی به خادم و خدمتگزار خود کند، از زمره ظلم الهادآمیز باشد در این سرزمین. رضا توصیه می کردن که در این محدوده هنگامی که وارد می شدید، بارتون بر دوش دیگران نباشد، زحمتتون بر دیگران نباشد. اینی که خیلی از بزرگان سعی میکردن حج رو به گونه‌ای برن که ناآشنا باشن، پا در محدوده حرم هنگامی که میگذارن کسی نازشون نکشه، که این زحمت بارشون نبرن و یه مقداری به هر حال در خمول و گمراهی و گمنامی باشن که بتونن کار خودشون انجام بدن و چنین مسائلی پیش نیاد. اون ظرافت ها و شناخت های والای این بزرگان به این قسمت هست. پس فرمود اگر کسی بخواهد الهادی کند در این سرزمین، از قانون خدا خارج بشود و مسیر حج رو عوض کند، ظالمانه بخواهد به گونه ای عمل کند که این یکسان بودن انسانها در اینجا به هم بکند و تفاقه پیشاید یا احیاز دیگر باشد، نزد خوب من عذاب علیم، عذاب علیم الهی در انتظار روز. این ادامه بحث بیشه به ما بود. از این قسمت که انشاءالله بحث رو در آیه 26 هم شروع میکنم، دیگه اصل خود بحث کعبه شروع میشه. ما قدم به قدم آمدیم مکه و مسجد الحرام و حالا انشاءالله میخوایم نزدیک کعبه بیستیم، به جمال کعبه ببینیم. به از بلعنا به ابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیخ، به از بلعنا به ابراهیم مکان البیت. یاد آور پیغمبر خداوند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی می فرمان، یاد آور ذکر کن به خاطر مردم بیاور از بوعن آل ابراهیم. هنگامی که مای خدا برای ابراهیم مکان بیت را یعنی مکان کعبه را بوعن، حاجت به باز کردن لغتی که لذت کلام حاصل شد. ببینید عزیزان، گاهی زمین هایی است که اینا پست و بلند است. به زمین هایی که پستی بلندی داره، درش قسمت هایی بلند وجود دارد، این رو میگن عرض و نبع وح. عرض و نبع وح که اتفاقا از ما از همین ماده نبوت میاد، نبی میاد. نبی را که نبی میگویند یعنی انسانی که در میان دیگر انسان ها یه برجستگی هایی دارد، یه شاخصه ها و ویژگی هایی دارد که او را یه سر و گردن از دیگران بلندتر کرده است و بهتر به چشم می آید. نبوت یعنی رفعت، بلندی. گاهی زمین هاییست که پست و بلند، اینها میگن عرض و نبوه. نقطه مقابلش یه زمین هاییست که مسطحه، اینها آماده است، به اینها میگن عرض و ببوه. نبوه ببوه به واق همزه که این واق بدل میشه به علف، به خاطر اینکه حرف ال هست میشه باعه، در تلفظ فعلیش میشه باعه. باعه یعنی عرض بوع و بوعه به معنای مسطح بودن است. وقتی زمین مسطحه اینو میگن بوعه، عرض مبوع. وقتی میان تو باب تفعیل تشبیه پیدا میکنه، مبوع میشه یعنی زمینی را ما مسطح کنیم. اگر خودش مسطح بود باعه، اگر مسطحش کردیم بوعه. یه زمینی که مسطح میشه، برای چی مسطح میکنید؟ وقتی شما میخوانید بنای ساختمان رو بگذارید و اساسی رو بگذارید، اولین کار چیه برای شما؟ تسطیح. میگید زمین رو کامل مسطح کنیم، محدودش رو مشخص کنیم. خدا رحمت کنه قدیمی های معمارای قدیم وقتی میوردن سرزمین میگفتن بریم رنگ بریزیم، گفتن بریم رنگش رو بریزیم، تعبیر رنگ ریختن رو به کار می‌بردن. حالا آقایان مهندسین تعبیر دیگری دارن و بحث دیگری می‌گوین. و از بوعنا لابراهیم، یاد آور پیغمبر اون زمانی که ما مکان و سرزمین، مکانی که بناس کعبه توسط ابراهیم بنا شدن که الان توضیح میگم، ما این زمین رو مسطح و آماده کردیم، محدوده و حد جغرافیایی کعبه را، یعنی اون بنای کعبه را، ما مکان کعبه را، اون محدودیه و به تعبیری اون اصل یا فونداسیون کعبه را ما خودمون بنا کردیم برای ابراهیم. ابراهیم بنا نکرد. بز بوعنا لابراهیم مکان البیت، این نکته وجود دارد عزیزان. کعبه توسط ابراهیم بنا نمی شود، توسط ابراهیم تجدید ساختار می شود. یعنی کعبه این همان است که شنیدید، خامه نیست. بارهای حدیث رو گفتن، وقتی می اومد خدمت وجود مقدس امام صادق، محمد بن مسلم است، با استعداد، با حافظه قوی، با یه دنیا معرفت و فقه و دانش، با قابلیت درک در محضر امام، 8 سال اومده خدمت وجود مقدس امام، کتاب حج رو درس گرفته است. مسلمان بدون این فقط بحث فقهی حج نبود است که معامله بن مسلم از امام گرفته است، همه چیز حج است که از منظر امام میگیرد. بعد گفت اما هنوز هم کتاب حج میگید یا موضوع دیگه میخواد درس بدید؟ فرمودن معامله بن مسلم خسته شدی، خانه این که 2000 سال قبل از خلقت آدم خدا رنگ شدید است، 2000 سال قبل از خلقت آدم طرح اون و اون چهارچوب و اون خالیه و اصل و شفته اون رو خداوند به تعبیر عامیانه ریخته است، تو میخواهی مسائل رو به 8 سال تمام شدن؟ بعد حاجی میگه رفتیم مکه اومدیم حاجی شد، مبارکتون باشه انشاءالله. کردی و مزفت رو بهت چی یاد داشتی رفتی بعد بعد که رفتی اومدی چه احساسی دارتون دست دار؟ انشاءالله با اجازه دوستان وارد این قسمت ها میشیم، چون این خیلی وقت ها بوده از کمیزان این بحث رو میگفتند و در حال حالا توفیقیست انشاءالله به بهانه سوره مبارکه حج به بعض از نکات و به قوه الهی اگر خداوند اجازه دهد خواهیم پرداخت. این خانه است که 8000 سال قبل از حضرت آدم اصول رو دیده شده از آقای محمد بن مسلم. تو میخوایی 8 سال نفرو رو تمام کرد؟ نه، این چیز دیگه نیست. ابراهیم عزیزان بعد از این که کعبه توسط آدم علاوه بر کنابه علیه الصلاه و السلام، ببینید نص سرین قرآن همین آیه که دیشب هم اشاره کردم، اول بیت الوضع للناس، اولین خانه‌ای که برای مردمان بنا می‌شود چیست؟ کعبه است. اول بیت الوضع للناس لذیذ بکت مبارکا، اولین عبادتگاهی که روی زمین برای انسان‌ها بنا می‌شود به گزارش قرآن کعبه است. پس بنابراین ربطی به ابراهیم ندارد. این قبل از ابراهیم است، بنا قبل از ابراهیم است. این که گاه در متون روایی داریم کعبه مقابل بیت المعمور است، به محاذات بیت المعمور است، یعنی چی؟ یعنی قدسیان، کروبیان یه مقامی دارند در عرش الهی که هنگامی که تقرب بیشتری میخواهند اظهار ربوبیت و بندگی خودشون رو در نزد خدا در نزد اون بیت المعمور انجام میدهند. به محاذات یعنی همونطور که قدسیان بیت المعمور دارن، خدا کعبه را برای قدسیان زمین قرار داده است، برای انسانهایی که میخواهن عرشی شدن، برای انسانهایی که میخواهن ملکوتی فکر کنن، برای انسانهایی که میخواهن پر بکشن پر بزنن، خداوند سبحان کعبه را به محاذات بیت المعمور برای اینها قرار داده است. یه چنین جایگاه اون چه ابراهیم عمل میکنن به گزارش قرآن از یرفع ابراهیم، ابراهیم قواعد، ابراهیم و اسماعیل این پدر و پسر قواعد خانه را بالا می آورند. یعنی اون همینطور که عرض کردن تکرار می کنم، اون بنای اول و پایه های اول کعبه وجود داشت، ابراهیم نگذاشت، اونتا خراب شده، تخریب شده در طول زمان. حالا جناب ابراهیم می آید بر اساس همون ازبب و اناد ابراهیم مکان البیت، خداوند به ابراهیم نشان میده ابراهیم اینجا شروع کن خشت را گذاردن و بالا آوردن. ابراهیم میشه بنا و آرسمانی میشه عمله. شروع میکنن این پدر و پسر، این دو بزرگ انسانی که امام مردمند، این انسانی که خلیل الله هست، این انسانی که تمام مراتب عزت را و ابراهیم را برو به کلمات تمام مراتب رو طی کرده است، حالا شروع میکنند به امر خداوند سبحان دیوار رو بالا آوردن. پس از وعنا مشخص شد که مکان را تعیین کردیم، پایه ها مشخص، ابراهیم شروع میکنند بنا رو مرتفع کردن. از وعنا به ابراهیم مکان البیت، البیت کلمه بیت در لغت بریته، اینجا فرمود مکان البیت، البیت خود بیت در لغت یعنی خانه، یعنی اگر دقیق تر بگیم معول لیل، جایگاه استراحت شب را بگیرد. خوب دقت کنید، من حیفم میاد اینها را فقط بگیم خانه و بچه بدلی آیه را بگیم، شاید دطائف و ذرائف تو همین حرفا باشه انشاءالله. کلمه این بیت یعنی معول لیل، اصلا گذشته از این اموری که در ارتباط با شبن نوعاً در اینها کلمه به و یه پوته به کار برده میشنن. اگر شما شب رو یه جا تا صبح باشید به این چی میگید؟ بیتوته کردن، بیتوته میکنید. اگر روز یه جا تا شب باشید این رو میگن زیلوله، زلفنان باتفلانون، شب یه جا بودن. به تصمیم هایی که در شب میگیرند انسان ها تبعیت میگویند، به حوادثی که در شب پیش میآید بیات میگویند، به نام در صبح مانده بیات میگویند، یه نام بیات است. نوعاً حوادث و مسائلی که در ارتباط با شبن این نکته رو دارن، شب در خلقت الهی رمز آرامش است و جعلنا اللیل سکنا، خدا شب رو رمز سکونت قرار داده است، خانه محل سکونت است. البیت معول لیل، اون محلی که انسان در او آرامش پیدا میکنه میشه از سکنا فی السکن، شب محل آرامش، بیت محل آرامش، میشه آرامش در آرامش. بعد چند انسان آرامش میده در کلام عرب این کلمه رو به کار میبرن. لذا در کلام عرب و لغت و واژه عرب به همسر بیت میگن، میگن حلک بیتون ای زندری بیت. الان شاید در اصطلاحات عامیانه مردم ما هم متداول باشه، این در بعضی از مثلا مردم فرموسته های ما هنوز میگن، میگن خانه بچه ها، میگن مثلا با خانه بگم ببینم چی میگن، خانه این چی؟ این زن، خانه بچه ها این زن بچه، هنوز اونها هم بیت میگن، یعنی اونها هم به بیان خودشون بیت میگن به همسر، چون فی الواقع خداوند خلق لکم من انفسکم خدا، یعنی اون محل آرامشی که خدا قرارها و آرامشها را در این بیت قرار داده است. البیت یعنی خانه خداوند سبحانه. این البیت همان است که الان الله تشرک به شیئا و طهر بیتی للطائفین. الان در دو سه کلمه بعد از این در همین آیه خداوند این البیت را میگوید بیتی، یعنی خانه من خدا میشه خانه، تمام زمین از آن خداست، بالله ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین از آن خداست، اما خدا به اون گلجا میگوید بیتی خانه من. اومد خدمت وجود مقدس امام صادق گفت این بیتی منو کلافه کرده، این بیتی منو کلافه کرده است، این چیز مشابه این تعبیر حدیث جالبتر از این که این توش وجود دارد. اومد خدمت وجود مقدس امام صادق گفت من یک حدیث شنیدم تو معناش موندم، شنیدم که ان الله خلق آدم على صورته، ان الله خلق آدم، خدا آدم را آفرید بر صورت خودش. صورته یعنی چی؟ مگر خدا صورتی دارد که خدا آدم را به صورت خودش بیافریند؟ اینو من توش موندم آمدن نمونه این رو مگر بلد نیستی؟ گفت نه. گفت مگر نشنیدی خدا فرمودست و نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم درش نمیدم، روح من، مگر ندیدی خدا میگوید تحر بیتیه خانه من؟ این اضافه شرفیست، تشریفیست. وقتی خدا میگه علا صورته، یعنی صورت مقدسه مخلوقه الهی، یعنی خدا به آدم و فرزندان آدم یه تیپی قراره یه شکلی داد که میپسند. این صورت صورتیست که خدا قراره اون رو تشیده است، خداوند تصویر داده است. این که عرض کردم چند چرا رب بحیزان فرمون هیچ کدام از شما تحت اصول کافی سدیست، هیچ کدام از شما تقلید نکند صورت یک انسان دیگر را، چون دارد قلم خدا را میشکند و به صلح خداوند احامت و جسارت میکند، به صلح خدا جسارت و احامت میکند. اگر خدا آدم را به صورت خودش آفریده است، یعنی به صورتی که پسندیده است، به صورتی که خدا انتخاب کرده است، منتخب الهی است. اگر فرمود من روحی، اینی که خدا روح رو به خودش اضافه می کند، یعنی می خواهد خیلی عزت بده، روحی که مال من خداست، روحی که از خود من خداست، در وجود شما انسان ها بلون دارد، در وجودتون روحیست که این بلند نظر شاه باز صدره نشید نشیمنتون این کنج مهنف آباد است. فراز کنگره ی عرش می زرن سلی ندارم از در این دامگه چه افتاد است. این مرق تن شما، این مرق قفص تن شما، این الهی است. نفخت فیه من روحی، نفخه الهی است. این حکایت بود بازرگان و اون را توتی، حسرا و نبز و گویا توتی. این حکایت توتی هندوستان و وجود شما است. این توتی الهی است به تعبیر بوالی سینا و حبتت الهی کلنم محل لعرفعی و رقا و ازاد العز و ظلم و تمنعی. این اون مرقیست که خدا فروح فرستاده است در این کار بود که چند روزی سفر خاکی رو من و اونگاه برگرده به سید خیش. خداوند سبحان از روح شما تعبیر به روحی می کند که عظمت و شرافت و جلالت روح انسان رو بازگو کند. این روحی روح خدا نیست تو بدن شما، خدا از روح خودش چکه نکرد، ریکی نکرد به شما بده. این روحی اضافه تشریفی و تعظیمی است. فرمود خدا میگوید بیتی، همه جا بیتا، اما اینجا رو خدا
یه عنایت دیگری دارد. اینجا رو خداوند خاصتاً به خودش اضافه میکنه. تمام تشریف و تمام تعظیم رو خداوند در این کعبه قرار میدهد و از اون تعبیر به البیت، بیت خاص، بیتی، بیت خود با عظمت و تشریف کامل میکنه. فرمود به ابراهیم ما این مقام بیت را تعلیم دادیم. ابراهیم شروع کرد به ساختن، ساخت دیگه، اینها در جای خودش گفته شده است. الله تو شرک بی شیئا، بعد از اینکه خانه را ابراهیم ساخت، خود ساختن، بنا کردن بحثی، اما اون که مهمتر است از آن اینه که الان میبینیم عده‌ای از مسلمان ها و مؤمنین شروع میکنن تو محل ما مسجد نیست چطور فلان، اینها شروع میکنن مسجد ساختن. همیشه این بحث مطرحه، رو مسجد ساختید؟ آیا نمازگزار هم ساختید؟ بعد از اینکه مسجد ساختید، اون چه باید مسجد نیست؟ حسن بهره برداری است از اون چه عمل کردید. شما بستری رو مهیا میکنید، زحمتی رو میکشید، فضایی رو میسازید، اما اون چه مهمتر است؟ استفاده و حسن استفاده از اون بناء موجود به امکاناتی است که مهیا شده است. آقای ابراهیم به گوش گرفتی، کارت انجام دادی، درود خدا بر تو باد، کار رو تمام کرده است. خود ابراهیم هم وقتی کار رو تمام کرد، وقتی دست از گل کعبه شست، با اسماعیل هر دو دستشون رو بلند کردن، کنار خانه ایستادن، پروردگار ما کارمون انجام داد، اما از تو میخواییم ربنا ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. خدایا ما کوتاهی داریم و تقصیر داریم، ممکنه ما ادب برخورد با این خانه رو نداریم، ما عظمت این خانه رو نفهمیم، بیایید ما بریم تو خود بر دلهای ما بتابان علنا مناسکنا و توب علینا، رجوع کن خدایا بر دلهای ما انک انت التواب الرحیم. الان چه انتظاری است؟ ابراهیم ساخته است، حالا بحث برداری است. این پروانه هایی که صادر میکنند چه در کارخانجا چه در ساختمان ها، به نظر زمانی بود یه پروانه احداث میدادند، بعد پروانه برداری به کارخانجا میدادند. جناب ابراهیم حالا احداث انجام شده است، الان بحث بهره برداری است، بود خیلی مراقب باشی. یک، الله تشرک بی شیئا، از آیات دیگر استفاده می شود و عهدنا الی ابراهیم لا تشرک بی شیئا و عهدنا الی ابراهیم، ما تعهد کردیم به ابراهیم. اینجا مثل همونجاست، یعنی گویا فعل محذوفی داریم. به نظر من این فعل محذوف باشد مناسب تر تا جمله تفسیری برابر معنا باشد، عنعنه تفسیریه باشد. به نظر میاد که اینجا جمله فعل محذوف داریم، عهد کردیم به ابراهیم الا تشرک بی شیئا. نکته اول این است که ابراهیم این فضای خانه جز خدا در اون نباید مطرح شد. اینجا بیتیست، خانه من است دیگه، اینجا نباید نام کسی باشد، نه نام کسی باشد، اینجا نباید هیچ عنوان باشد، اینجا نه هواپرستی جای دارد، نه خودپرستی جای دارد، نه بودپرستی جای دارد. حرف اول این که اینجا هیچی نباید شرکتن در کار حق نباید رو. اینجا جاییست که هیچ چیز جز خدا و نباید مطرح باشد و جز جناب الهی هیچ چیز قابل رویت نیست. الله تشرک بی شیئا، قدم اول حسن استفاده صحیح از اون که بنا شده است. و تحر بینتی و طائفین و القائمین و رکع السجود، آقای ابراهیم تطهیر کن، پاکیزه کن خانه من را برای طائفین و قائمین. این تطهیر شده نیست تا بگیم طائفین و قائمین کی هست. تحر بیتی، تحر از ماده تطهیر میاد، تطهیر نقطه مقابل چیز تنجیس. ما نجاساتی داریم و متنجساتی داریم. وقتی به شما میگن پاک کنید و تطهیر کنید اینجا را، ما نجاست رو نمیتونیم از بین ببریم. نفس نجاست آیا عذرخواهی میکنه؟ حالا چیز دیگه نمیدیم، خون مثلا، ده تا شی در اسلام نجسن، آیا ما میتونیم خون رو پاک کنیم؟ خون که تطهیر نداره. ای سگ در اسلام نجسه، آیا ما مثلا میتونیم سگ رو تطهیرش کنیم؟ ببخشید سگ به دریای هفتگانه بشوی چون برایت پلیدتر باشه. سگ اخر اصحاب و کف از به خدمت بگید خلی ایسا گرشت و مکه برند، باز آید هنوز
خر باشه. سگ به دریای هفتگانه بشوی، وقتی شستی اومد بیرون یه تکان خودش تو حالا نجس میکنه، نمیشه تطهیرش کرد. فقط یه راه وجود داره برای تطهیر نجاست، اون چیز اعدام العین، تحویل العین، ابدال العین، استهادة العین. یعنی چی؟ یعنی صار الکلب منا، سگ افتاد توش برزاد طول نگزاد مرد، تبدیل به نمک شد. میشه سودیوم پتاسیم خیلی عالی، خوب این نمک تمام نوش جان بفرمون، اشکالی هم ندارن. میشه انقلاب موضوع، انقلاب موضوع و اعدام موضوع. تنها نجاست رو با تغییر ماهیت میشه از بین برد، تنها نجاست. داخل پرانتز بگم خدمت عزیزان، اگر یه نجاستی تو این دل اومده تا موضوعش معدوم نشه این دل نجس عزیزان. تا زمانی که نجاست تو دله کارش نمیشه، مگر موضوع عوض کنه، مگر موضوع عوض بشه. اگر کینه اومده تو این دل، اگر حقد اومده، اگر حسد نجس اومده، تا زمانی که این حسد تبدیل به حقیقت نشه این فضا فضای نجس است. تا زمانی که این علامت ها برنه نزعنا ما فی صدور من غل، تا کشیده نشه بیرون، نمیشه اخوانا علی صدور متناولین. پس نجاست، اما یه چیزی که میشه تطهیر کرد چیه؟ متنجسه. اگر یه چیزی با نجس ارتباط پیدا کرده است، اینو میشه شما چکارش کنید؟ تطهیر. لباس بود خون خورده است، خون رو برمیدارید، لباس آب میکشید، این لباس متنجس شد، قابل تطهیر است. تحر بیدی، حالا ما دو تا طهارت داریم، یه طهارت ظاهری داریم و طهارت باطنی داریم. اینجا چی دارد میگه خداوند به ابراهیم؟ یعنی آیه ابراهیم شرنگ بگیر، کل بگیر، آیه ابراهیم آب بپاش، نیست. اینجا مناسبت قبلی مشخص میکنه، الله تشرک مراد نجاست شرک است، نجاست شرک، نجاست کفر است. ما گاهی به نجاست های ظاهری خدا میدونه بیشتر از باطنی بها میدیم. عذرخواهی میکنم از خواهران و مادران و بانوان بزرگواری که در محفل حاضرن، گاهی اون پایین شیر آب میگذره به خاطر نجاست داره. خوبم دقت میکنید در پاکی، در نجاست، خوبم تحویل میدید به فرزندانتون، همسرانتون، در تلحین و تطهیر در زندگی. اما گاه میبینید نجاست هایی رو نتونستید از دلتون پاک کنید. خدا میداند اثر نجاست باطنی خیلی بیشتر از نجاست ظاهریش. تنجیس درونی اثرش گاه خیلی بیشتر از نجاست بیرونی. ازم به ما توصیه بیشتر در آن با کردن تا در این با بله، دقت در طهارت و نجاست خوب، اما وسواس مال نجاست درونی است، نه نجاست بیرونی. اونجا باید وسواس، اونجا تا خواستید اسم کسی رو ببرید، تا خواستید نام کسی را ببرید وسواس کنید که الان دارید درست اسمش میبرید یا نه، نه اینجا وسواس کنید که شد یا نشد، این شد الحمدلله بس پاک شد، اما اونو فکرش بکنید. وسواس رو بگذارید با نجاسات درونی، نه با نجاسات بیرونی نظاهری. اون که اینجا ابراهیم مخاطب آن است، تحقیر تطهیر کن بیت و خانه من را ابراهیم، پاک کن خانه من را از نجاسات شرک، هواپرستی ها، خودپرستی ها و بتپرستی ها. اینجا خامه خلاص و جز مظهر وحدت و وحدانیت حق و توحید الهی چیز دیگری نیست. خب حالا سوال، مگر در زمانی که ابراهیم این خانه رو ساخت، مگر بتی اونجا بود که بریز بت ها رو دور، اینجا پاک باشد شرک؟ نه، مگر شرک بود در خانه اونجا؟ اونجا شرکی نبود. این چه خطابی است که خدا به ابراهیم میکنه؟ یه طرف جور خاصی میخواد بس. ببینید تطهیر دو تا تطهیر است، غزارت و ناپاکی و نجاست. گاه وجود دارد شما این نجاست موجود رو چکارش میکنید؟ برمیدارید دورش میکنید. گاه حواستون جمع نجاست نیست، اما مراقبید که نجاست نیاید. یعنی گاهی رفع اون غزاره میکنید، رفع اون نجاسه میکنید، گاهی دفع اون نجاسه میکنید، گاهی نجاست موجود را میبرید، گاهی مانع میشید تا نجاست نیاد. هر دو رو میگن تطهیر. اونجا که شما اگر ناپاکیست برمیدارید دورش میدازید، این میشه تطهیر کردید. اونجا هم که مراقبید تا نیاید، نامینه هم تطهیر است. میخواد خوب بدونید یا تو میمونه لذته؟ انما یوریدو الله
يذهب عنكم الرجس اهل البيت فيطهركم تطهيرا. يعني چی؟ خدا اراده کرده است ای بزرگ خاندان، ای افتخارات آفرینش و هستی، ای کسانی که نام شما، وجود شما و شخصیت شما زینت بخش محفل وجود و هستی و آفرینش است، خداوند وجود و مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی امیر المؤمنین سیدت و رساد آلمین و حسن المجتبا و الحسین سید و شهدا و خطاب قرار میدهد. ای اهل بیت، خداوند اراده کرده است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، تا رجس را از شما ببرد، لیطهرکم و شما را پاک کند. یعنی چی؟ نعوذ بالله، یعنی اینها ناپاک بودن حالا خدا میخواد تطهیرشون کنه؟ چی بود تو اینها که میخواد خدا تطهیر کنه؟ اینا که ناپاکی نداشته. اینجا تطهیر و یطهرکم یعنی چی؟ یعنی شما بر طهارتید، خدا میخواهد این تطهیر را ادامه بدهد و باقی بدارد. ببینید الان به یک کسی میرسید در کلام، اینایی که میخوان حوزوی و فاضلانه صحبت کنن میگن مثلا مثلا رابیان حدید اصلح کن با، به کسی میزن میگن اصلح کن با سلمکم الله، سهمی کلمه زیاد خودتونم بلدید سلمکم الله، یعنی خدا شما رو، یعنی تا الان ناسالم بودید خدا سالمتون کنه، ابقاکم الله خدا باقی، تا بار باقی نبودید، این معناش اصلح کن با خدا شما رو صادق کنه انشاءالله، یعنی تا باید ناصادق بودید؟ نه، یعنی ابغاک الله تا الان که خوب بودید، اما معلوم نیست، امیدواری منبعت هم خوب باشه، تا الان خدا حفظتون کرده اما نمیدانی به قول عامیانه سید میندازی سر به شهر افتاده، از نسیمی دفتر ایام بر هم میخورد، نمیدانی فردا با همین وضعیت هستید یا نه. اصلح کن الله، خدا باقیتون بدارد بر سلام. ادامه تطهیر را هم تطهیر میگویند، تحر بیتی، ابراهیم خانه پاک و پاکیزه است بدون شرک، اما خیلی مراقب باش که هیچ بحثی تو اینجا نیاد و این تطهیر باقی بماند، این خانه پاکیزه باشد. برای کی؟ زحمات ابراهیم برای کیست؟ للطائفین و القائمین و رکع السجود. دو بیان در اینجا وجود دارد، یک اینکه طائفین یعنی طواف کنندگان، طواف از ماده طوف می آید، طوف گرد شیعی چرخیدن، پیرامون یه شیعی گردیدن میشه طوف. از دو خدمت سوره مبارکه واقعا می خواهید که یا توفو طوف می کنند گردن اینا، یا توفون طوف می کنند، یا توفو طوف می کنند پیرامون اینا بلدان مخلدون، قلام های حلق به گوش می کردن، راست چپشون میچرخن که اگر خدمتی پذیراییست انجام بده اینا خودشون بلند نشن. سیستم پذیرایی در بهش سرویس نیست، بلکه اونجا کاملا خدمات آماده است و مهیاست و گرد شما میچرخن و شما ناز کنید براتون آماده است، چون یار ناز نماید شما نیاز کشید، مهیا و فراهم است. این توف گرمشه ای چرخیدن توف است، تا اون کسانی که آمدن که چه بکنن؟ عجیب لطیف خداوند و طالب حجر رو در اینجا بیان میکنن، یعنی بعد از اینکه فرمود تحر مشخص میشه برای چی تطهیر باید بشه، برای چی؟ برای طواف، برای طوف، عمل اول طوف، اون کسانی که میآیند طوف کنن میشن طائفین، اینجا رو پاکیزه کنن که طائفین خانه من بیان ابراهیم به طائفین، این معنای اول. و قائمین و اون کسانی که ایستادگانند، و رکع جمع راکع است رکوع کنندگان، و سجود جمع ساجد است و سجود کنندگان و سجد کنندگان، اینجا برای طواف کنندگان یه گروه، گروه دوم قائمین راکع ساجد، قیام و رکوع و سجود رو هم بریزید میشه چی؟ میشه نماز. یعنی للمصلین، للطائفین و المصلین. اینجا را شما ارکان نماز رو که میگی، کنترس رو که میگی، او قافش چیه؟ قیام متصله به رکوع، فی الجمله رکن است، قیام رکنه در نماز، سجود و رکوع هم از ارکان اصلی نمازند، سه تا رکن اصلی که گفتید، پس یعنی نماز دیگه. و
برای طائفین به نماز گذاران مشخص میشه دو عمل تو مسجد الحرام خیلی مهمه، یکی طواف، دیگری صلات. از ظاهره هم که اعمال اصلی مسجد الحرام خلاصه میشه تو این و این فرق. البته و صد البته که نماز در مسجد الحرام دیشب اشاره کردم یک رکعت اون هزار رکعت گاه ده هزار رکعت اشاره شده است، یک رکعت اون کندن روایات رو. اما این نکته وجود دارد، شما وقتی این من گاهی به دوستان که میخوان مشرف شن از کردم، شما هر کجای زمین که قبله رو پیدا کردید میگید الله اکبر، قبله رو پیدا نکردید میگید الله اکبر، به چهار طرف میخوانید. همه جای زمین یک گل جای پاک پیدا کردید میسید نماز میخوانید، اما کجای زمین میتوانید طواف کنید؟ 27 زرا 13 میتونید بین الرکن و المقام، تنها جایی که شما افتخار فضیلت و توفیق طواف رو پیدا میکنید همین قسمت. بذار خیلی از بزرگان در مسجد الحرام طواف را بر نماز ترجیح میدهند، طواف مستحب رو بر نماز مستحب، بحث واجب نیست، طواف مستحب را بر نماز مستحب ترجیح میدن و توصیه میکنن. حالا اینا رو من در بحث بعد ان شاء الله بیشتر خواهم گفت. نظام میگن آقا وقتی وارد مکه شدی دیگه حداقل به تعداد هفته های سال طواف داشته باش، یعنی حداقل 52 تا طواف اگر نداشته باشه خیلی بی توفیق، یعنی بری مکه بیای بیرون 52 تا طواف نگردی. اگر 52 تا نداری حداقل به تعداد نمازهای نافله داشته باش، حداقل 3-4-5 تا داشته باش دیگه، اون به تعداد 17 تا اگر برسد که دیگه خیلی توفیق نیست، 17 حرکت نماز تعداد واجبات باشد. به طواف و طواف مستحب خیلی ارج و بها بیشتری کار داده میشه. و مستحضری که قد طواف و بالبیت صلات، یعنی چی؟ یعنی طواف پیرامون کعبه نماز، اگر کسی طواف کند هم طواف کرده است هم نماز خوانده است، هم فضیلت طواف برده هم فضیلت نماز خوانده است. لذا تمام شروطی که در نماز طهارت غیره که شرط است در اینجا هم شرط است، جامعه و طهارت و پاکی و قصد نبودن و چه نبودن و چه نبودن همه در طواف هم شرط و لحاظ است و مورد نظر است. پس فرمود طائفین و مسلمین پاکیزه کن که بیایند این دو گروه. در این حال مشخص هم شد که دو عمل با فضیلت تریده. احتمال دومی که اینجا وجود داره اینه که نه از میکنم، یعنی این معنام استفاده میشه که مراد از طائفین یعنی اون کسانی که هستند و هستند اونا دارن میچرخند، یعنی مکی ها و قائمین و رکع سجود، یعنی اونایی که نه حالا میان میخوان بیستند و اینجا اقامت کنن بگونن اعمالشون انجام بدن، یعنی مسافرین، یعنی کسانی که حالا دارن یعنی ابراهیم پاکیزه کن، آماده کن، بستر رو مهیا کن، حسن بهره برداری برای اون کسانی که پیرامون خانه مجاور میشنن و اون کسانی که ظاهر میکنن، بستر رو آماده کن و فضا رو مهیا کن برای این جماعت. و از فناس بالحج یعتو کرجالن و هلا کل زامن یعتی کل حج و عزن فلناس. عزن از ماده چی میاد؟ ازان میاد، عزنه یا عزنه یا تعزینن و ازانن، سلنه یا سلن و تسلیمن و سلامن، کنون باید خود تفیل عزنه یا عزن و تعزینن و ازانن، خود کلمه ازان مستره، عزن فعل هم بشه، اذان یعنی اعلام، یعنی اگر کسی بیخ گوش کسی مطلبی رو گفت یه خبری رو به کسی رسوند دیگری نفهمید، این اذان نیست. اذان یعنی الاعلام به رفعه، یه مطلبی رو اعلام کنن با صدای بلند به رفعه. اذان شرعی رو هم که اذان میگن، اشهد ان لا اله الا الله رو هم که اذان میگن، چرا اذان میگن؟ چون اعلام بلند است، چون اعلام عمومی است. گاه از کردن ترجمه درست اذان به فارسی میشه گلبانگ مسلمانی، گلبانگ گل
بانگ آتشی، یعنی بانگی که وقتی میشنوید آتش به جانها میزند. الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. این گلبانگی هست که خروشی و آتشی در دلها، که آتشی که نمیره تمیشه در دل ماست، اون آتش رو در دلها روشن میکنند. پس و عزم اعلام عمومی کن در مردمان، به هر کی اعلام کند، مخاطب اینا یکیه ابراهیم، یا نه نکنه ابراهیم رفت کنار دیگه، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، کی باید اعلام کنه؟ یا رسول الله تو اعلام کن. و از زنف ناسه به حج باشه. توضیح مطلب رو چون ما با خود کلمه حج، معنای کلمه حج و خصوصیات اون انشاءالله فرداشت به سمت مبارک عزیزم با حضار معزن و محترم و هم رو به الهی خواهیم بسن. خداوند سبحان الهامون به لطائف و ظرایف قرآن کریم بیش از بیش آشنا بگردانه، ما را از حورانیت حج بهره‌مند و خوردار بگردانه، دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه.